دیده غدیره علی به عالم امیره شاه دو سرا دست همه رو میگیره پیدر شده مولا مبارک حضرت زهرا بگو تبکل تو علالا بگو علیان ولی الله من کنت مولا فهازا علیان مولا فهازا علیان مولا فهازا علیان مولا
قلبم
شده دخیل حرم تو گدای لطف و کرم تو شاه دل شیعه
الحق
حرم تو رشک بهشته خدا با عشق تو سرشته آب و دل شیعه من کنت مولا فهازا علیان مولا فهازا علیان مولا فهازا علیان مولا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ای عزیزان به شما هدیه ز یزدان آمد عید فرخنده نورانی قربان آمد امر شد تا که به قربانی اسماعیلش آن خلیلی که پذیرفته ز رحمان آمد امتحان داد به خوبی به خدا ابراهیم جای آن ذبح عظیمی که به قربان آمد آن حسینی که ز حج رفت سوی کرب و بلا به خدا بهر سرفرازی قرآن آمد
تو مولا فهذا
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انشالله این شبها به مناسبت این فرخنده ایام هم عید قربان بود و انشالله عید الله الاکبر عید غدیر رو هم در پیش داریم انشالله بناست که با یک ویژه برنامه در خدمت شما باشیم ویژه برنامه زیبا به اسم افضل الاعیاد انشالله که بتونیم در این فاصله عید تا عید بتونیم میهمان خوبی برای دیدگان پرفروغتون باشیم حسن مطلع این داستان اینه که انشالله ما میخواییم این برنامه و این ویژه برنامه وزین رو با حضور استاد ارجمند و بزرگوارم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی آغاز بکنم سلام علیکم استاد
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بندم خدمت همه عزیزان بیننده و اونهایی که تکرار برنامه را یا بعضی از کلیپ ها را مشاهده می کنن خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم این ایام فرخنده را دهه ولایت را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت میگویم خدا را قسم میدهم به آبروی امیرالمؤمنین عیدی ما را فرج موفور و سرور مولای من قرار بدهد و رفع گرفتاری و قضاء حوائج و اجابت دعاهای من قرار بدهد انشاءالله
انشاءالله خیلی تشکر میکنیم بینندگان مستحضر باشین که انشاءالله قرار در این فاصله ایتا اید هر شب رأس ساعت 9:30 تا 11 انشالله میهمان دیدگان شما باشیم و در طول برنامه هم حتما نقطه نظراتتون، اگر سوالی چیزی داشتین حتما در خدمت شما هستیم. از همین امشب هم میتونین با همین شماره هایی که زیر نویس شده و خدمتتون داره اون در پایین برنامه نوشته میشه، با همین شماره ها امکان تماس و برقراری، حالا چه به صورت پیام و چه به صورت تماس صوتی، براتون فراهم شده و انشالله ما هم خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم. حاج آقا، به عنوان شروع برنامه، الحمدلله الان در همین نام برنامه هم اسم با مسمایی هست به اسم افضل الاعیاد. بسیار خوشحال میشیم که ما خودمون حالا زیاد شنیدیم که این فرهنگ غدیر رو به عنوان عید بزرگ مسلمانان باید ترویج داد، حتی از باب همون خود حضرت رسول الله که فرمودند فلیبلغ الحاضر الغائبه والوالد الولده. خب بر ما هست که بتونیم این رو هر جوری تبلیغ بکنیم. از نظر حضرت عالی که همیشه برای ما راهنماهای مفیدی داشتین و میتونستیم به اینها عمل بکنیم انشالله، اگر بفرمایید بدونیم که الان بهترین راه برای ترویج مکتب اهل بیت، برای ترویج همین مکتب غدیر چی هست؟ از چه راهی ما باید بریم؟ از چه راه و روشی باید اقدام بکنیم؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فوز أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. اولا من از عزیزان دست اندر کاران شبکه جهانی حضرت ولی عصر، به ویژه عزیزم و نور چشمم جناب آقای دکتر ابوالقاسم تشکر می کنم که اسم برنامه را افضل الاعیاد گذاشتند، که این برگرفته ای از سخن امام صادق سلام الله علیه هست که مرحوم شیخ صدوق در امالی در صفحه 99، در بعضی از چاپ‌ها صفحه 125، آقا امام صادق سلام الله علیه از نبی مکرم نقل می‌کند که می‌فرماید یوم قدیر خم افضل اعیاد امتی، روز قدیر خم با فضیلت ترین عیده های امت من هست، که اولا افضل الاعیاد، من که الان اشاره فرمودید برگرفته از سخن رسول اکرم و امام صادق سلام الله علیه هست و فرمود و هول یوم الذی امرنی الله تعالی ذکره فیه به نسب اخی علی ابن ابی طالب علما لامتی. این قدیر روزی است که خدا به من امر کرد که علی را نسب کنم علم و شاخص برای امت من. علی شاخصه، علی میزانه، علی معیاره، علی ملاکه، علی خطکشه. یهتدون بهی من بعدی، اونهایی که دنبال این هستن که هدایت بیابند فقط از راه علی میشود هدایت یافت. و هو الیوم الذی اکمل الله فیه الدین، روزی است که خدا دین را در این روز کامل کرد، نعمت را بر امت من تمام کرد و از اسلام به عنوان دین راضی شد، همون آیه سوم سوره مائده. این اولا من خواستم یک تشکری داشته باشم از این نامی که انتخاب کردن.
یعنی اصل خود همین روایت هم دقیقا میگن وصف مشعره به علیت داره، دلیل افضل بودن رو خیلی واضح بیان میکنه.
خیلی بیان میکنه در رابطه با اینکه ما چگونه معارف اهل بیت را منتشر کنیم. حالا با توجه به اینکه در گذشته بزرگان ما، مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، علامه هلی و قبل از این بزرگواران اصحاب ائمه علیهم السلام،
خب هر کدامشون با توجه به مقتضیات زمانشون در نشر فرهنگ اهل بیت تلاش می‌کردند. زراره با یک بیانی، فرز محمد بن مسلم با یک بیانی، جمیل ابن دراج با یک بیانی، هشام ابن سالم با یک منطقی، هشام ابن حکم با یک منطقی، بعضی از اینها هم حجر ابن عدیها هم با اون شهادتشون، با ایثار خونشون، میثم تمارش با یک بیانی که دست او را میبرن، پای او را میبرن، بالای دار میزنند. خب به جای این که بگه ای وای دستم، ای وای پایم، خب عزیزان اگر دست کسی را قطع کنن خون همینطور جاریه، ولی میثم تمار همون بالای دار فریاد میکند آی مردم، همین چند لحظه ای که از عمر من مانده بیایید، من مطالبی در فضائل علی، مناقب علی، در حقانیت علی بلدم بگویم، استفاده کنید. به طوری که به عبیدالله زیاد میگن اگر سخنرانی میثم تمار در بالای دار ادامه پیدا کند مردم کوفه شورش میکنن، دستور میدن زبان میثم را هم باید ببرن. ببینید در هر مقطعی از زمان با توجه به مقتضیات زمان بزرگان کار میکردند. بنده با توجه به تجربه‌ای که این 40-50 سال در حوزه دارم، مناظراتی که خب خدا تفضل کرد و منت گذاشت و حضرت ولی عصر عنایت کرد و منت گذاشت که بیش از 200 جلسه مناظره من در خاک عربستان داشتم و خب 10-15 سالم در شبکه ها افرادی میاند و با هم کلکل میکنیم، بحث میکنیم. من نظرم بر اینه که امروز اگر ما بخواهیم فرهنگ اهل بیت به ویژه فرهنگ قدیر را مطرح کنیم، باید 3 شاخصه را رعایت کنیم. بدون این 3 شاخصه در عصر حاضر فرهنگ اهل بیت و فرهنگ قدیر بنده معتقدم با آنگونه ای که زیبنده است انجام نمی شود. مسئله اول و رکن اول بحث معرفت افزاییه، تبیین مقامات اهل بیت، تبیین فضائل اهل بیت، تبیین حقانیت اهل بیت. مثلا در بخش تبیین مثلا حدیث قدیر، امامت علی، کثرت طرق و روات قدیر، حدیث قدیر در صحاح سنن، دلالت حدیث قدیر بر امامت، خطبه قدیر در منابع شیعه و سنی، احتجاج معصومین به حدیث قدیر، که من به نظرم در بخش معرفت افزایی و تبیین اینا نمونه هست که ما باید بیاییم اون حقایق تاریخی که معمولاً به گوش مردم نمیرسد و یا ناقص میرسه، اینها رو خوب برای مردم تبیین کنیم. محور دوم شبه زداییه. شما تو هر قسمتی برید اینها شبهاتی دارند. شما حدیث ثقلین رو مطرح میکنید، میبینید نزدیک 140 تا شبه فقط رو حدیث ثقلین دارن. در حدیث قدیر شاید بالای 100 تا شبهه دارن که حالا 50 خورده رو ما جواب دادیم در سایت ولی عصر ارواح و نافدا. خب در محور دوم باید شبهه زدائی کنیم. اگر ما فقط به تبیین برسیم و معرفت افزائی کنیم، شبهات مخالفین، معاندین، وهابیت یا نه افراد غافل، افراد ناآگاه، شبهاتی بر ذهنشون هست، جوان شیعه یک شبهاتی در ذهنش هست، باید ما شبه زدائی کنیم. در غیر این صورت اون تبیین ناقص میمانه. یعنی هرچی من بیام دلیل بیارم از قدیر، از آیه اکمال، آیه ابلاغ، از حدیث منزلت، وقتی این جوان 4 تا شبهه در ذهنش که میاد، اون جای خودش نمیفته، اثرش از دست میده. و لذا ما در حوزه شبه زدائی من تقریبا 7 تا نکته را مطرح کردم که شاید انشالله در این دو سه شبی که در این ایام دهی ولایت خدمت بینندگان هستیم اشاره به بعضی‌ها بکنم. شبهه ابن تیمیه در صحت حدیث قدیر، حدیث قدیر و انگیزه حدیث قدیر که شکایت سپاه یمن هست، چرا ولایت علی در مکه صورت نگرفت، شبهه وهابیون در کلمه مولا، چرا پیغمبر نگفت مثلا خلیفه، نگفت والی، چرا کلمه مولا بکار برد. اصلا بعضی ها میگن حضرت علی در قدیر نبوده اصلا، یعنی آمدن صورت مسئله رو پاک کردن. بله، یا نه اصلا نقل اللهم وال من والا و آد من آدا، دروغ شیعه ها درست کردن، تو کتاب های امام شیعه ها وارد کردن. یا اگر واقعا قدیر دلالت بر امامت میکنه، چرا خود حضرت امیر به حدیث قدیر استدلال نکرده؟ تمام اینها رو باید محکم جواب داد و آنچنان باید این جواب محکم و دندان شکن و کمر شکن باشه که طرف هستن تعجب کنه که چرا همچه شبهی به ذهنش می آمد. یعنی من معتقدم شبههایی که ما جواب می دهیم به قدری ظریف، مستدل و روشن باید باشه، طرف تصور کند که مثلا روز روشن در وجود آفتاب شک داشته. بله. وقتی ما مسئله را روشن کردیم خودش تعجب کنه بابا با این روشنی چرا همچه شبهی به ذهن من آمد. شبهات باید اینطوری جواب داده بشه. نکته سوم، ما باید روشنگری هم بکنیم. مثلا من 50 دلیل میارم برای این که امیر المؤمنین خلیفه است. یک برادر سنی هم میاد 10-20 دلیل میاره نه خلیفه ابوبکره. من باید بیام روشنگری کنم آنچه را که استدلال طرف هست تا او را خلع سلاح نکنم، استدلال او را باطل نکنم، علمی، نه با فوش، نه با توهین، نه با اهانت، نه، چون ما توهین به مقدسات دیگران را گناه نابخشودنی می دانیم و معتقدیم که ما باید نقد علمی بکنیم و مباحث رو مطرح بکنیم، روشنگری بکنیم. این جوان سنی هم حق داره، به قول یکی از مراجع ما خدمتشون بودیم، گفت اگر این مباحث رو شما نگید، بعدشون مثال می زد به قضیه نامه 53 نهج البلاغه که امیر این نهازد دین قد کاند اسیرن فی عید الاشرار، یا خطبه 150 نهج البلاغه. دیگه ما از امیر المؤمنین که دیگه نمیتونیم به قول عقبتر بمانیم. خود حضرت امیر انتقاد میکرد، ادله طرف مقابل رو نقد میکرد، ائمه شاگردانی رو تربیت می کردن برای مناظره، در مناظرات هم همین مباحث بود، هم اثبات حقانیت اهل بیت و هم بطلان ادله طرف مقابل. مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی کتابی داره به نام الفین، یعنی 2000. در این کتاب 1000 دلیل آورده برای حقانیت علی، 1000 دلیل آورده برای پاسخ به شبهات و بطلان عقاید غیر شیعه. که میگن مرحوم فخرالمحققین پسر علامه پدرش رو خواب دید، گفت پدر در عالم برزخ چه خبره؟ این همه کارهایی که کردید، کتابهای فقهی، اجتهاد و طلبه تربیت کردید، شاگرد تربیت کردید. گفت پسرم تنها کتابی که در عالم برزخ به داد من رسید کتاب الفین من بود. که این 2000 دلیل برای اثبات حقانیت اهل بیت و بطلان عقایدگان، ولی با دلیل برهان، نه با فحش و ناسزا و توهین، نه.
یعنی همون مقداری که تبیین کردن 1000 تاش برای تبیین و دقیقا همون مقدار برای پاسخ به شبهات،
برای پاسخ به شبهات و رد عقاید اونها. ولذا ما در بحث قدیر معرفت افزایی رو باید بکنیم، شبه زدایی هم بکنیم، روشنگری هم بکنیم. خب این آقایان که میان در رابطه با قدیر شبه وارد میکنن که آقا چرا کلمه ولی کلمه مولا آمده؟ خب آقا مگر در خود خلفای سگانه شما کلمه ولی و مولا نیامده؟ خب آقا همین صحیح مسلم هست دیگه، در چاپ دارالفکر بیروت جلد پنجم صفحه 152 حدیث 4468، در این چیز صفحه یک جلدی عربستان سعودی صفحه 840. خب میگه لفلم ما توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله، از کلمه ولی استفاده کرده. پیغمبرم در قدیر غیر از مولا فرمود من کنت ولیه فعلی ولیه. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 118 میاره، میگه استاد ما ذهبی هم گفته این روایت صحیحه، منم میگم صحیحه. خب چطور اگر پیغمبر بگه من کنت ولیه فعلی ولیه، علی ولیه کل مؤمن بعدی، علی ولیه کل مؤمن و مؤمنت بعدی، اینجا به معنای محبته. ولی اگر آقای ابوبکر آمد گفت انا ولی رسول الله، اینجا به معنای خلافته. یا از خود خلیفه دوم ثم توفی ابوبکر و انا ولی رسول الله ولی ابوبکر. خب این ولی به چه معناست در اینجا؟ ولی به معنای دوسته. یعنی عمر ابن الخطاب میگه وقتی ابوبکر از دنیا رفت من دوست پیغمبر و دوست علی بودم، دیگران دشمن بودن. یا نه، این کلمه ولی استعمالش در خلیفه امام و حاکم هست، چون یک چیز اضافه از واژه خلیفه و حاکم و امام داره. کلمه ولی یک حکومت بر دل هاست، حکومت توأم با محبت، توأم با عشق و علاقه بین حاکم و شهرونده. یا خدا آقای ابوبکر که میگن یک نونه سخنرانی بیشتر در عمرش نکرده، در همین جا میگه فقط ولیتکم، من ولی شما شدم. نمیگه من خلیفه شما شدم، نمیگه من امام شما شدم، نمیگه من حاکم شما، از کلمه ولی است. ولذا رسول اکرم هم در خطبه قدیر اولا از آیه 6 سوره احزاب الست اولا بکم من انفسکم، آیا من ولایتم بر شما از خود شما بر شما، از کلمه ولی استفاده کرد،
از همون ریشه دقیق،
از همین من کنت مولا فعلیون مولا، من کنت ولیه فعلیون ولیو، من کنت اولا بنفسه فعلیون ولیو، با عبارت های مختلف که متاسفانه ما تصور میکنیم که در قدیر فقط رسول اکرم فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. اینا بیان واژه مولا را بیارن، واژه مولا را شما اصلا من کاری به روایتم ندارم. ما ثابت میکنیم اصلا کلمه مولا در قرآن استعمال شده دیگه، 7-8 تا کلمه مولا استعمال شده. ببینید مولا در قرآن چه معناست، همون معنا را بیارید در حدیث قدیر معنا کنید. چرا دارید برای شما گزینشی کار میکنه؟ اگر در قرآن آمد النار اولا بکم برای شما، النار مولا لهم غیره، اینجا کلمه مولا به معنای ولایت و اولویت. ولی اگر پیغمبر فرمود من کنت مولا، یعنی اگر من هر کس دوست دارم، علی همون دوست داره، زن خودشم نمیتونن معنا کنن.
بله،
این معنایی هم که میکنن در این شبکه ها، میگن من کنت مولا فعلیون مولا، هر کس من دوست داره، علی را هم دوست داشته باشه، کاملا به عکسه.
عجب. یعنی دقیقا همین برنامه که اگر حتی ما تمامی قرائن رو که در خود این خطبه قدیریه مفصل اومده همش رو کنار بذاریم، بخوایم به خود همین یک جمله هم استناد بکنیم، باز اون چیزی که ادعای اونهاست در نمیاد.
بله، اینها در نمیاد. برای شما عرض کنم و اضافه بر این که خیلی از بزرگان اهل سنت مثل سبط ابن جوزی و دیگران همه آوردن که حدیث قدیر دلالتش بر امامت امیر المؤمنین خیلی واضح و روشنه. و اصلا به تعبیر یکی از بزرگان میگه اصلا عقل بشری قبول نمی کند، عقل سالم که پیغمبر اکرم سه شبانه روز اون همه انبوه جمعیت رو نگه داره اونجا، فقط برای این که بگه مردم مثلا هر کس منه دوست داره علی رم دوست داشته باشه، و بعد مردم بیان بیعت کنن. به چه بیعت کنن؟ اصلا یه مسخره نیست؟ تبریک آمدن گفتن. به چه تبریک گفتن؟ چون پیغمبر فرمود هر کس منه دوست داره علی رم دوست داره، اینه به خاطر اینه. خب بینید اصلا
غیر عقلانی،
اصلا مسئله کاملا غیر عقلانیه. ولذا اگر ما بخواهیم کار بکنیم باید تبیین، دفاع، حجمه. شیعه میگوید، شیعه پاسخ میدهد، شیعه میپرسد. یا معرفت افزایی، شبه زدائی، روشنگری. حالا هر اسمی رو دوستان میخوان بگذارن، این سه تا رکن یعنی این مثلث مقدس باید درست بشه و با این سه تا ضلعی که هست، یک ضلعش تبیین معرفت افزائیه، یک ضلعش شبه زدائی پاسخگوییه، یک ضلعش هم روشنگری و طرح سؤاله. اهانت حرامه ولی سؤال کردن که حرام نیست. حقایق رو از کتابهای آقایان اهل سنت بیان کردن که گناه کبیره نیست. ولذا روی این جهت ما باید در این زمینه کار کنیم. به تعبیر رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی هاش، حالا من شاید در جلسات ولی کلیپش هم بدیم دوستان پخش کنن، که ایشون می فرماید ما باید در قدیر متخصص تربیت کنیم، مثل علامه امینی القدیر تحویل جامعه بدن، مثل شرف الدین المراجعات باید تحویل جامعه بدن. چون قدیر در حقیقت تحقق اسلام به احیای امامت در قدیره، و ما بلغت رسالته غیر از امامت علی با هیچی قابل تطبیق نیست. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم غیر از امامت علی با هیچی تطبیق نیست. اینها فرمایشاتی است که انشاءالله بعضی از کلیپ هایی که از بعضی از مراجع بزرگان، علما و شخصیت ها به ویژه رهبری انشاءالله پخش میکنیم، این که بعضی از آقایانی که به قول ندای تقریب بی محتوا میزنن، تقریبی که مخالف نظر امام راحل بوده، تقریبی که مخالف نظر رهبری است، تقریبی که مخالف نظر مراجع هست، نه آقا ما فقط باید بیاییم یک سری فضائل اهل بیت رو مطرح کنیم، کاری نداشته باشیم که اصلا دیگران چه گفتن و چه نگفتن، آقایش فلان شبه را جواب بدیم یا ندیم. به قول یکی از این آقایان میگو آقا آقای قزبینی دون شأن شما هست، شما بیاید به شبهات وهابیت جواب بدید. گفتم والا شما خودتون یه چند سال قبل به من گفت آقای قزبینی مثل شما باید شیر بیاد این شبهات جواب بده. حالا ما شروع کردیم به جواب دادن، ناله بعضی ها در آمده، آمدید میگید آقا دون شأن شماست بیاید جواب بدید. ببینید ما حتی در میان بعضی از دوستان خودی هم میبینیم یه مقداری اون ملاکی که اهل بیت به ما دادن و مرجعیت بیدار شیعه از همون غیبت صغرا به این طرف به ما دادن و مراجع بزرگوار امروز رهنمود ما هستن و اس اساس اسلام هستن امروز برای ما، اینها را یه مقداری نادیده میگیرن. من در خدمت شما
سلامت
هستم.
باشید. پس خیلی واضح و روشن الحمدلله بیان فرمودین. انشالله که بتونیم هم تبیین و روشنگری داشته باشیم، همین سه ضلع مثلث، و هم پاسخ بدیم به اون ردها و شبهاتی که مخالفین میکنن، و هم بتونیم سوال بکنیم ازشون که هر کدوم از اینها به فرمایش حضرت عالی ناقص بمونه، اون اثر بخشی خودش رو متاسفانه از دست میده. انشالله که بتونیم موفق باشیم در همین مسیر. یک فرصتی به اتاق فرمان میریم و انشالله بعدش خدمتتون هستیم.
مژده خدا از آسمون رسید، زائرای کعبه رو خبر بدین، سمت آخرین فرستاده عشق دلاتونو عاشقونه پر بدین، دلاتونو عاشقونه پر بدین. میگه پیغمبر خوبی علیه، سر به باغ گل زهرایی من، دل به مولای خودش علی بده، هر کی دل داده به مولایی من، هر کی دل داده به مولایی من. اولین مرد مسلمون علی، راه آسمون و میدونه علی، هر کی دل داده به مولا عاشقه، هر کی عاشق باشه میخونه علی، هر کی عاشق باشه میخونه علی. از آسمون پیش نبی میخونه سرود تبریک علی، بوسه بوسه به خورشید ولا، آسمون اومده نزدیک علی، آسمون اومده نزدیک علی. توی چشمای علی و فاطمه، ماه و خورشید و ستاره گم شدن، همه اهل زمین و آسمون مست مولای قدیر خم شدن، مست مولای قدیر خم شدن، مست مولای قدیر خم شدن.
گل کرد سپیده تبسم به لبش، گل کرد سپیده تبسم به لبش، تا آیه اکملت لکم نازل شد، فرمود خوشا به حالتان ای مردم، با حب علی دین شما کامل شد. سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر، و خوشحالیم که تا این لحظه همراه و همگام با برنامه بودین و این مباحث رو پیگیری میکردین. خب حاجاقا الحمدلله استفاده کردیم از محضرتون و متوجه شدیم که متاسفانه همیشه این معاندین و مخالفین همیشه شبهات خودشون رو، این سنگندازی ها رو در راه اسلام ناب و اصیل همیشه انجام میدن. الان خیلی برامون سواله که واقعا الان بهترین، یعنی اون بالاترین شبهه‌ای که دارن اینها انجام میدن مخالفین و منحرفین در رابطه با خود جریان قدیر، این کدوم یکی از شبهاته؟ چه چیزی بیشتر مطرح میشه و اینها خیلی روش تکیه میکنن؟
در رابطه با شبهات قدیر عرض کردم ما حدودی 50 خورده‌ای رو که از رسانه‌ها گرفتیم، از فضای مجازی، و پاسخ محکم هم دادیم. من به ذهنم میرسه 4-5 تا شبهه هست که اینها مرتب اینها را مثل نوارهای دولبه بود زمان سابق، کاست دولبه بود، میامد پایانش دوباره شروع میکرد از نو، میامد به این طرف دوباره میرسید به آخر، از آخر شروع میکرد. اینها این شبهات رو مرتب هر سال مطرح میکنند و ما هم جوابهای محکم و قاطع به اینها دادیم، ولی خب چون شبهه میاد تکرار میشه، ما هم باید جوابمون رو تکرار کنیم. اینکه بعضی از دوستان نگن آقا شما این جواب رو قبلا هم داده بودید، خب این شبهه هم قبل اینا مطرح کرده بودند و ما هم ناگزیر هستیم چکار کنیم. وقتی این شبهات رو تکرار میکنن، ما هم جوابهامون رو تکرار کنیم، البته با یک بیان جدیدتری، با یک استدلالات قویتری.
بله ببینید 4-5 تا شبهه هست اینا مرتب من. یکی این که اصلا انگیزه حدیث قدیر چی بوده؟ تو شبکه‌های وهابی خودشون رو دارن در حد خودکشی برای شما عرض کنم هلاک میکنن که بابا قضیه قدیر به خاطر این بوده امیرالمومنین سلام الله علیه رفته بوده به یمن با سپاه خودش در یمن اختلاف داشت و پیغمبر اکرم آمد در منطقه قدیر خون مردم جمع کرد و گفت مردم علی آدم خوبیه، یک جلسه آشتی کنانی پیغمبر قرار داد. این دیگه طوری کردن یک جوان 14-15 ساله سنی ما برخورد میکنیم، میگه آقا اصلا قدیر به خاطر این بوده. ما اولا چند تا سوال از این آقایان تر کردیم، تا به حال به ما جواب ندادن. گفتیم آقا حدیث قدیر و خطبه قدیر در کتابای شما آمده، کتابای شیعه نه. آیا در هیچ کدام از این کتابها آمده که پیغمبر اکرم فرمود آی مردم مثلا در یمن اختلافی بین علی و سپاه شده، از مردم شما از علی نگران هستید، ناراحت هستید؟ ناراحتون رو اصلا اشاره ای در هیچ کدام از خطبه های قدیر حدیث قدیر در کتابای شما آمده؟ یک روایت مستندی که پیغمبر در قدیر اشاره کرده باشه به یمن، اصلا اشاره کرده باشه، صراحتم نگفته باشه. بابا دو نفر رو میخوان آشتی بدن، میان یه مقدار میگن آقا شما تو این قضیه کوتاه بیا، شما تو این قضیه کوتاه بیا، یا آقا این معذور بوده در این قضیه، یک کلمی نسبت به اون اختلاف میارن. آیا روایتی از رسول اکرم دارید؟ آیا از خود علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه چهارمتون روایتی دارید که بگی آقا در قدیر مردم یمن از من ناراحت بودند، من پیغمبر در منطقه قدیر آمد آشتی داد؟ سه، آیا هیچ کدام از این صحابه که خب طبق نظر آقای سبت ابن جوزی و دیگران 120-124 هزار نفر بودن، هیچ کدامی از این صحابه یک نفرشون گفتن که بابا در قدیر پیغمبر اکرم آمد میان ما و علی صلح داد؟ یا حداقل همون آقایانی که در سپاه علی در یمن بودن با علی اختلاف داشتن، اینها گفتن آقا در قدیر پیغمبر آمد میان ما؟ ولی ما میبینیم 7-8 قرن میگذره، ابن کثیر دمشقی بلند میشه میاد میگه آقا اصلا قضیه قدیر به خاطر این بوده که میان امیرالمومنین و سپاه یمن اختلاف بود، اومد آشتی داده، کدورت ها را برتر. حالا آقای ابن کثیر وحی بهش رسیده، ان الشیاطین لیوهون الی اولیاءهم، بوده خواب دیده، اجنه بهشون گفته یا از طریق استرلاب غیری به دست آورده.
عجب، اینا یعنی ابتداعا مولانا یه ترجمه کردن واسه این، بعد بهش موندن توش دیدن نمیسازه، موندن یه سناریو و یه داستان جعلی درست کردن،
درست کردن. این یک نکته که ما این سوالات رو کردیم ما جواب ندادن. نکته دوم، از بزرگان اهل سنت آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه است، از علمای بزرگ اهل سنت، کتاب‌های مختلفی هم داره. تقریبا زینی دهلان شاید 130-140 سال قبل از دنیا رفته، از متأخرین هم هست، مفتی مکه مکرمه است، کتابی داره به نام السیرت النبویه. آقایان مراجعه کنن جلد دوم صفحه 371، ایشون میگه بابا این قضیه ای که امیرالمومنین رفت به یمن و در اونجا بین حضرت علی و برای شما عرض کنم سپاه اختلاف افتاد، این مال سال 8 هجریه، ارتباطی به سال 10 هجری نداره. آدرسم دارم میدم آی مردم، از سیرت النبویه مفتی مکه مکرمه زینی دهلان جلد 2 صفحه 371. این یک. دو، آقای طبرانی در معجم اوسط جلد 6 صفحه 163 میگه آقا همون سال 8 این صحابه آمدن در مدینه، رفتن از علی به پیغمبر شکایت کردن. چه ارتباطی به قدیر داره؟ قدیر مال سال دهه، این مال سال 8 هجریه. آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 119 ایشون هم همین مسئله رو مطرح میکنه، میگه اصلا این قضیه 2 سال قبل از قدیر بوده. خب بابا انصاف داشته باشید، وجدان داشته باشید. بابا فردای قیامت برای اینا باید جواب بدید. این جوانها رو دارید اینطور ذهنشون رو
منحرف
میکنید، فردا چه جوابی دارید برای این؟ خب چه جوابی دارید؟ حالا اضافه بر این که پیغمبر اکرم از همونهایی که اومده بودن از علی شکایت کردن، در همین معجم اوست تبرانی جلد 6 صفحه 163 غضبناک شد، از اتاقش بیرون آمد، از منزلش، و فرمود مازا تریدون من علیین، مازا تر... از جان علی چی میخواد؟ علیون منی و انا من، علی از من و من، و هو ولیکم من بعدی، ولی امر شما بعد از من او هست. تتعاقد اربعتون من الصحابه، 4 نفر از صحابه با هم یا پیمان بستن برن پیش پیغمبر از علی شکایت. اینا همه مال سال 8 هجری، چه ربطی داره به قدیر بابا جان؟ ببینید این یک شبهه است که حالا من انشاءالله مفصل بحث میگم، من خواستم فقط همین اندازه اشاره کنم که اینها مرتب در سایت هاشون، در کانال هاشون، گروه هاشون دیگه تقریبا قدیر میاد هر سال اینو مطرح میکنن. من از همه عزیزان شیعه میخوام این بحث هایی که من خیلی خلاصه و فشرده و آدرسم دادم، خواستنم من جلد و صفحه اینها رو هم میارم اینجا نشان میدم به آقایان که ببینن این قضیه چیه. من الان ببینید همین الان من خدمت آقایان عرض بکنم، ببینید اینی که من گفتم سیره نبویه جلد 2 صفحه 371 بفرمایید، این سیره نبوی احمد زینی دهلان صفحه 371، رفتن امیرالمومنین به همدان که همون قضیه اختلاف پیش آمد و فتح شد و با خالد درگیر شد، بریده را فرستاد آمد مدینه، لم یکن سنت اش، این سال دهم نبود، انما کان سنت بس و الی بنی مزهج، این ربطی به او نداره. اما رفتنش کان سنت سمان بعد فتح مکه، این دیگه کاملا بعد پایینش هم مشخص میکنه. یا برای شما عرض کنم از معجم اوست جلد 6 صفحه 163 عرض کردیم، بفرمایید این معجم اوست، این جلد 6 صفحه 162-63، بله تمام این قضایا را نقل می کند از بریده که ما رفتیم در اونجا و اختلاف پیش آمد، خالد من فرستاد و دخلت المسجد فقدمت المدینه، آمدم مدینه منوره مسجد آمدم، پیغمبرم در منزلش بود و ناس من اصحابه علا باب، تعدادی اصحاب در خانهش بود. بعد گفتن چه خبر؟ گفتم بله چنینه چنانه، آمدم از علی شکایت کنم. گفتم برو 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 از علی به پیغمبر، پیش پیغمبر، فانه یسقطه من عین رسول الله، من پناه میبرم به خدا. که این صحابه گفتن برو از علی شکایت کن تا علی از چشم پیغمبر بیفته. این آقایان کنار زن بچهشون آرمیدند، صفای خودشون رو کردن، امیرالمومنین رفته یمن فتح کرده، 4 ماه خالد رفته بود اینجا، گفت شده بود به تعبیر خود مورخین اهل سنت یه فتح بزرگی نصیب اسلام شده. حالا این آقایان میگن آقا برو از علیش پیش پیغمبر. بعد پیغمبر آمد بیرون، فخرج مغضبن، از اتاق بیرون آمد در حال غضب، فرمود ما بال اقوال ینتقصون علیان، چی دارید از علی بدگویی میکنه؟ من ینتقص علیان فقط نکسه، هر کس از علی بد بگه از من پیغمبر بد گفته، و من فارق علیان فقط فارقنی، هر کس از علی جدا شه از من پیغمبر جدا شده، ان علیان منی و انا من و خلق من تینتی تا الی آخره. بعد بریده میگه که یا رسول الله دستته، میگه من از نو ابایعک علی الاسلام، یعنی با این شکایتم تمام اعمال جهادم حبط شد، نابود شد، رفت. اجازه بده، دست بده، من به تو بیعت کنم، بیعت علل اسلام جدیدن. بعد میگه فما فارق تو حتی باید هرچه پیغمبر خواست ممانعت کنه از پیغمبر جدا نشدم تا چیکار کردم؟ با پیغمبر بیعت کردم. بابا اینها یکی دوتا نیست، سه تا چهار تا نیست، اینها تمام این مباحث در منابع عزیزان اهل سنت با سندهای معتبر آمده، نه تنها یک روایت، نه تنها دو روایت. اینم کرده مستدرک جلد 3 صفحه 119. آقایان نگن که حالا الحمدلله ما سنمون رفته بالا ولی حافظمون شکر خدای عالم داره یاریمون میکنه. حدیث 42 42، خب بفرمایید. میگه من رفتم مدینه، فقدمت علی رسول الله فذکرت علی فتنفرت فرأیت وجه رسول الله یتغیر، قال یا برید الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، قلت بلا یا رسول، قال من کنت مولا فعلیون مولا. بعد میگه هازا حدیث صحیحون علا شرط مسلم.
اینا با چه انگیزه ای رفتن؟ با این انگیزه رفتن که حضرت امیرالمومنین رو از چشم پیامبر بندازن، اما دقیقا برعکسش روایتی وارد شد که خار چشم دشمنان
شد. این یک مسئله هست، یکی این شبهات است که امروز مرتب مطرحه. حالا ارسلم من فقط خلاصه آوردم خود این. من یک کتابی هم تألیف کردم، سازمان حجم چاپ کرده، اصلا اسم کتابم گذاشتیم برای شما عرض کنم، شکوا جیش یمن، شبهت شکوا جیش یمن. حدود یک 250-300 صفحه، بیشتر نیست. من گمانم حدود 15-16 سال 17 سال قبل ما این رو نوشتیم و خود بعثه مقام معظم را چاپ کرده و روی سایت هم هست، دوستان میتونن ببینن. که من میتونم ادعا کنم هازا من فضله و منه، شاید اولین نفری بودم من آمدم قضیه شبهه جیش یمن را به این تفصیلی مطرح کردم. من ندیدم کسی به این شکل مطرح، البته خب امکاناتی که ما داریم بزرگان قبل ما نداشتن. ما الان همین به قول لپتاپ کوچیکی که الان جلوی من هست، فقط یکی از برنامه های من 400,000 جلد کتاب توشه. یک روایت رو میگردیم در عرض یک ثانیه یا دو ثانیه 400,000 جلد کتاب رو میگرده. خب بزرگان ما قبلا علامه امینی و دیگران سالها زحمت میکشیدن، ماها زحمت میکشیدن، هفته‌ها تا یک کتابی میتونن گیر بیارن که مطالعه کنن. ولذا اگر ماها میگیم مطالب ما خیلی مفصل تر هست و تا بال کسی به این گستردگی کار نکرده، چون امکاناتی که امروز در اختیار ما به فضل من الهی و فضل من حضرت ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم الفدا هست، در اختیار بزرگان قبلی نبوده و ما باید شاکر. این یک نکته.
بزرگوار اینجا شما، حالا این امکانات الحمدلله دست همه است، اما اون کسی که بتونه درست ازش استفاده بکنه طبیعتاً خیلی خودش اجر و منزلت بالاتری داره.
من ولی ما نه، من تقریبا یکی از این بزرگان حوزه به من میرسیم سلام علی من اول ادخل کامپیوتر بگم سلام بر اون کسی که اولین کسی بودی کامپیوتر بگم و گفتن که اصلا در مورد کامپیوتر چی است. ما از روز اولی که این کامپیوتر در آمد و برنامه های علوم اسلامی وارد شد، ما دیگه شبان روزمون خلاصه با این که من در کتابخانه شخصی خودم خب بالای 40,000 جلد کتاب دارم، شاید در طول سال مثلا 10 مورد پیش نیاد من به کتاب مراجعه کنم. ولی دیگه الان این کامپیوتر و این امکانات و این نرم افزارها این نعمت است واقعا. و ما اگر واقعا کوتاه بیاییم فردای قیامت جواب نمیتونیم بگیم. به قول یکی از مراجع جمله قشنگی میفرمود، خیلی برای من عجیب بود، تکان دهنده بود. میفرمود خدای عالم هر چقدر نعمت زیاد به انسان بدهد، فردای قیامت هم بازخواست خواهد کرد. از این نعمت ها چه استفاده کردید شما؟ من توصیه میکنم جوانهای ما وارد این میدان شوند، طلبه های ما، فضلای ما، بر این که نگن آقا نمیدانم کامپیوتر چی است و برایشم فضای مجازی چی است. خود رهبری با اون عظمتش میگه فضای مجازی قتلگاه جوانها شده. اگر من رهبر نبودم تنها شغلی که قبول میکردم مسئولیت فضای مجازی رو به عهده می گرفتن. بین الان ما باید ورود پیدا کنیم، اگر ورود پیدا نکنیم فردا نمیتونیم جواب بدیم. این خب این یک شبه است. شبه دیگری که مطرح است در رابطه با اینکه آیا کلمه مولا دلالت بر امامت دارد یا ندارد، ولی این دیگه به قدری آقایان گفتن و جوابم شنیدن دیگه عمدتا ناامید شدن. ولی شبه دیگری که مطرح خیلی دارن مانور میدن در این 7-8 سال اخیر، اگر واقعا قدیر دلالت بر امامت علی میکرد، چرا خود علی یک بار به قدیر استناد نکرده؟ حتی جایزه گذاشتن بعضی هاشون، به قولم چند صد هزار دلار جایزه گذاشتن که آقا کسی یک روایت صحیحی بیاره بر این که حتی از کتاب های شیعه که علی علیه السلام به قدیر استناد کرده.
بله، همین شبهه رو خیلی جاها، یعنی توی مناسبت های مختلف هر وقت پیش میاد، سریع اولین چیزی که، یعنی ما مثلا میگیم بله مثلا حدیث منزلتی هست، فلانی هست، فلانی هست، اولین شبهه‌ای که معمولا مطرح میکنن میگن خب چرا اهل بیت خودشون همین رو مطرح نکردن، از جمله اونها همین حدیث قدیر. بله
بله، من یکی از بحث هایی که توصیه میکنم دوستان برن روش خوب کار بکنن، احتجاجات امیرالمومنین در شورای 6 نفره برای شما عرض کنم خلیفه دوم بود که در جمع اون 5 نفر عثمان، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف، امیرالمومنین به قدیر استناد کرده، به حدیث منزلت استناد کرده، به صد اول جناب، یعنی حداقل نزدیک 60-70 دلیل برای امامتش امیرالمومنین در اون یک جلسه چیکار کرده؟ استدلال کرده. ما آقایان یک روایت میگن، ما حاضریم آقا 50 تا روایت بیاریم که امیرالمومنین سلام الله علیه و همچنین ائمه علیهم السلام، صدیقه طاهره و صحابه در خود سقیفه و بعد از سقیفه بلافاصله به قدیر استدلال کردن. خب بابا یک مورد دو مورد نیست که ما بگیم آقا از کنارش به سادگی ردشیم بریم. اگر حدیث قدیر متواتره، یقینا استدلال صحابه و ائمه علیهم السلام به قدیر هم در حد تواترم نباشه قریبی به متواتره، شاید هم ادعای تواتر بکنیم، چون یک مورد دو مورد نیست. یک دفعه ما میبینیم 250 تا روایت هست صحابه استدلال کردن، حضرت صدیقه طاهره، امیرالمؤمنین، آقا امام مجتبی، امام حسین تا حضرت ولی عصر، من از همه ائمه در آوردم، تصویر کتابم گرفتم، استدلال کردن به قدیر بر حقانیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و جدیدن هم یک سری شبهاتی مطرح میکنن که من واقعا خیلی تأسف میخورم. بعضی از خودی هامون هم که از روی جهالت و نادانی یا حماقت و عناد این مباحث رو مطرح میکنن. اصلا کلمه نسب در قدیر مطرح نشده. من در یک مناظره‌ای که همین امسال در یکی از شهرها داشتم با یکی از این آقایانی که وهابی زده هست، گفتم آقا اگر من یه 50 تا روایت بیارم بررسی سندی هم بکنم، واژه نسب، کلمه نسبه، پیغمبر میگه امرنی الله به نسب علیین، علی میگه نسبنی رسول الله، و ائمه علیهم السلام بیارم، آخه یک مورد دو مورد، آخه چرا دارید اینطور بی انصافی میکنید؟ آیا دیوار کوتاه‌تر از دیوار علی ندارید شما؟ یا نه یک سری چیزایی هم جدیدن پیدا شدن، بعضی از ورشکستگان سیاسی، بعضی از افراد که اصلا رسول اکرم حکومت سیاسی از طرف خدای عالم نداشت، امیرالمومنین هم نداشت. من نمیدونم این شیطان چه کار داره میکنه، بر این که بیان بگن، بر اینکه رسول اکرم وظیفه تشکیل حکومت نداشته، یعنی مثل اینکه روز روشن ما بیایم چه کار کنیم بگیم ما آفتابی نیست. اینها البته در خارج از کشور هم بوده، در مصر هم افرادی بودن، حتی در عربستان. البته در این رابطه من این رو اعتراف بکنم، اون آقایانی که این کار حکومت سیاسی برای شما عرض کنم رسول اکرم رو کردن یا قرآنیون که حدیث رو کنار گذاشته اند، علمای اهل سنت از علمای شیعه پیشرو هستند. یعنی کتابهایی که نوشتن در این رابطه بیش از کتابهایی که شیعه نوشته. حالا اینم انشاءالله ما در خدا توفیقمون بده در خدمت بینندگان عزیز باشیم روی این دوستتا موضوع که آیا نسب صورت گرفته، کلمه نسب استعمال شده، آیا ما می توانیم فقط به قرآن اکتفا کنیم، از حدیث دست برداریم، قرآن به تنهایی کافی است، از بنا کتاب الله که امروز در کشورهای اسلامی داره این رواج پیدا میکنه. بعضی از افراد وهابی زده داخل کشورمون هم دارن خلاصه این مطرح میکنن. و سوم بحث حکومت سیاسی پیغمبر و حکومت سیاسی امیرالمؤمنین و ائمه هست که میگن اینها مردم آمدن انتخاب کردن. حالا من نمیدونم
با وجود شیعه بودنشون،
بله با وجود شیعه بودنشون یا شیوه، شیعه نیستن شیوه هستن اینها، بله برای شما عرض کنم بعضی از مطالبی دارن. این انشالله این شبهاتی است که جدیدن ما داریم میبینیم در فضای مجازی بعضی ها مطرح میکنن. البته عرض کردم اختصاص به داخل کشور ما یا ورشکستگان سیاسی شیعه ندارد. بعضی از وهابیون اونهایی که دیگه تندرو هستن جواب آمدن و من حتی جدیدن دیدم چندین رساله ارشد و دکترا در خود دانشگاه ام القرا آمدن روی قضیه قرآنیون که حسب بنا کتاب الله رو مطرح میکنن پاسخ دادن و پاسخهای خیلی قشنگی هم دادن که ما حوزه های ما هنوز دانشگاه های ما خواب هستیم.
خب انشالله هدایت کنه این جمعیت هایی که همه جا وجود دارن. اگه اجازه بفرمایید یک میان برنامه خواهش ببینیم و انشالله برمیگردیم.
شیعه ایز نور رخ حیدر است و بس، این دل همیشه بر در او نوکر است و بس، در درس عشق روز نخست و شروع درس گفتم به این دلم علی علی دل بر از تو بس، خلق آدم این چنین از حق عنایت آمده، ای شیعیان مژد دهید عید ولایت آمده، امشب جهان شد منجلی از پرتو روی علی، ای شیعیان ای شیعیان عقده ز دل ها وا شده، ساقی کوثر مرتضی مولا شده مولا شده، فرد لب اهل ولا این
نغمه با صوت جلیل. مولا علی، 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 مولا علی. امشب دلم در کوی تو همچون هما پر می‌زنم، انگار گدا را از کرم در می‌زنم، در می‌زنم. دل مهر ما کعبه دل نبرد به جز توی علی. ابن الحسن بر عاشقان امشب نما عطا، دیدار روی ماه خود زیارت کرب و بلا. با مهر خود ای محلقا قلب مرا کن منجلی. مولا علی، 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 مولا علی.
برداشت خدا پرده ز اسرار نهفت، بر دست نبی گل ولایت بشکفت. شد نور و علی نور به ذکر صلوات، چون منزلت علی پیامبر می گفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاجی، تماس هایی داریم از بینندگان، حالا تماس های زیادی است، به مقداری که فرصت برنامه اجازه بده اگه اجازه بفرمایین در خدمت جناب آقای اسماعیلی هستیم از اصفهان.
با سلام خدمت استاد قزبینی و همچنین مجری محترم و تبریک عیاد قربان با قدیر.
آقای اسماعیلی از اصفهان، اگر صدای بنده رو میشنوید در خدمت شما هست. بله.
سلام خدمت مجری محترم و استاد قزبینی و همچنین تبریک عیاد قدیر تا قربان تا قدیر.
علیکم السلام و شما مبارک.
علیکم و رحمت الله.
یک سوال و شبهه‌ای که جماعت عامه این چند روز مطرح کردن این بود که پیامبر به زید گفته انت مولای، و شما در مورد مولای امروز حرف زدین، و اگه میشه به این پاسخ بدین که اینجا مولا به چه معنی شرافت چجوری بوده. یکی دیگه این که میگن که قدیر در 28 اسفن بوده است، در این که میگن گرما بوده است و اینها، اینا دروغ از خودشون داره بردن. با تشکر.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم از آیه اسماعیلی. و تماس بعدی هم حالا انشالله بعدش پاسخ فرمایین، آقای جعفری از جهرم در خدمتون هستیم. آقای جعفری صداتون رو میشنویم.
الو.
بله صداتون میاد، در خدمت
هست. عرض سلام و احترام و خدا قوت دارم خدمت همه بینندگان عزیز و استاد بزرگوار حضرت آیت الله قزوینی عزیز.
سلام آیت الله، در خدمتتون هستیم.
آقای قزوینی، هر کسی که یک گام در مسیر اهل بیت علیهم السلام قدم برداشته، مظلومیت و غربت امیرالمومنین علی علیه السلام دلش رو خون کرده. الان 1400 سال هست که از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام میگذره و هنوز دم زدن از امیرالمومنین علی علیه السلام و نشر فضائل حضرت علیه السلام جرم محسوب میشه توی مملکت امام زمانی، توی مملکت شیعه. شما دقت داشته باشید که پیش از ماه مبارک رمضان استاد حامد کاشانی برنامه داشتن شبکه فیرو آنتن زنده، برنامه ماه من، و تو این 30 شب فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام میگفتن. عمده اون مطالبی هم که میگفتن از منابع اهل سنت و عزیزان غیر شیعه بود، مطالبی که عمدتا وهابی ها قبول دارن، هم راویه اون مطالب رو هم کتبی که اون مطالب درش نوشته شده. حاجی خزینی، من نمیدونم الان توی مملکت شیعه چرا وقتی که ما از امیرالمومنین علی علیه السلام دم میزنیم، فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام رو میگیم، طبق چه کتبی؟ طبق کتبی که کتب غیر شیعه نیست، طبق کتب اهل سنت دارن تهمت به ما میزنن که ما دنبال تفرقه هستیم. الان ما نمیدونیم اسمشو چی بذاریم، فرقه منیه بگیم، فرقه بطریه بگیم، فرقه نواسب شیعه نما بگیم. این شبهایی که استاد حامد کاشانی میرفتن روی آنتین زده، تمامی اتهاماتی که تمامی تهمتهایی که به ذهنشون میرسید رو نثار استاد حامد کاشانی کردن.
بله بسیار خوب.
که چرا روی آنتن زنده دارن مسائل اختلافی رو بیان میکنن؟ 1400 سال از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام گذشته و هنوز دم زدن از امیرالمومنین علی علیه السلام در کشوری، حالا اسم کشور رو من میارم، جرم محسوب میشه. کویت رو من میگم نه، امارات رو من میگم نه، عراق رو من میگم نه.
بله بسیار خوب آقای جعفری، خیلی خیلی مطالب
ایران رو دارم میگم.
بله بیان فرمودین و اگه سوالی هم دارین باز در خدمت هستیم.
من ممنون میشم. ما داریم از کسی دم میزنیم که تنها شنوای دردهاش، تنها شنوای درد و دلهاش چاه بود، در به چاه میبرد.
خدا حفظتون کنه ان شاء الله.
آقای قزوینی، جریان چیه که توی مملکت امام زمانی، تو مملکت شیعه، ما داریم دم میزنیم از امیرالمومنین؟ به ما انگ ضد وحدت بودن.
بسیار خب، ان شاء الله که همه ما بتونیم پیرو به راستین باشیم و بتونیم حقایق رو تا اون حدی که میتونیم بیان بکنیم و انشالله هم استفاده میکنیم. تشکر میکنیم از آقای جعفری که از جهرم تماس گرفته بودند. و تماس بعدی با اسکایپ هست اگر متصل هست. بله، حالا این دو عزیزی که تماس گرفتن انشالله جواب حضرت استاد رو میشنویم و انشالله میپردازیم.
در رابطه با این عزیزمون که از اصفهان تماس گرفتن در رابطه با قضیه زید، که اولا یک سند ضعیفی دارد، آقایان بیان بینم که اصلا این سندی برای ما بیان بکنن که اصلا مراد از این قضیهی که در رابطه با چیز زید داره چیه. من مفصل انشاءالله وقتی ما آمدیم واژه مولا را از کتب لغت و تفسیر و اقوال علمای اهل سنت بیان کردیم، اونجا من اشاره مفصلی به این خواهم کرد. نکته دوم آقای اسماعیلی، من یادم رفت چی بود فرمودن، الان یادداشت کردید شما یا نه؟ دو تا سوال داشتن جناب آقای اسماعیلی.
بله، تاریخ شمسی قدیر. آها، در رابطه با تفسیر
ببینید، میگه میگن که قدیر در آخر، برای شما عرض کنم، زمستان بوده، نزدیک فروردین بوده. اولا عزیزانی که رفتن به عربستان مکه، حتی خود فروردین هم اونجا بودن، من اتفاق افتاده ما دیگه از شدت گرما حتی تو فروردینش هم برای شما عرض کنم ما چیز نداشتیم. و اینکه قدیر در فصل گرما بوده و چی بوده، این رو خب تمام آقایان برای شما عرض کنم اهل سنت خودشون آمدن مفصل این قضیه را جواب دادن، در کتاب‌های خودشون آمده، بر اینکه مثلا در فضائل صحابه احمد ابن حنبل آمده که برای پیغمبر اکرم از شدت گرما سایبان درست کردند. معجم کبیر طبرانی دارد، میگه فکس حفی یوم ما اتا علینا یوم کان اشد حرن من، میگه در قدیر زید بن ارقم میگه به قدری هوا گرم بود که ما در عمرمون همچی گرمایی ندیده بودیم. خب به ما چه مربوطه؟ شما برید از کتابهای خودتون در بیارید. مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 613 باز میگه برای شما عرض کنم ما عطا علینا یومن کان اشد حرن من، میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد. یا برایشان تفتازانی میگه مردم از شدت گرما یک طرف عبایشون رو به سرشون گرفته بودن، یک طرف عبا رو هم زیر پاشون گذاشته بودن.
خب بعد میگه هازا حدیثون متفقون علا صحته، این چیزی نیست که مربوطه به ما باشه. و این آقایان تصور میکنن که عربستان هم مثلا مثل رامسر و اردبیل و تبریزه که وقتی که آخر نزدیک های عید که میشه هوا خنک هست. یا ما خودمون بعضی وقت خب میرفتیم به همون شهر خودمون قزوین، من یادم هست آیت الله محسنی ملایری چند سالی در خدمتشون بودیم، تابستان ایشون میگه آقا بیارید بخاری روشن کنید برای ما تابستان، من سراغ دارم در زادگاه خودمون بخاری روشن کردیم. یا بعضی ها کرسی گذاشتن. آقا بابا عربستان مال ایران نیست که ما بیان بگیم آقا چون آخره، بله ما هم قبول داریم طبق تطبیق شمسی و قمری قدیر یا یکی دو روز قبل از فروردین بود یا فروردین، تا این حساب کتاب ها یا کامپیوتری یکی دو روز رو خطا می کنن، 27 28 اسفند بوده یا اصلا در بعضی از روایات داریم که اصلا روز قدیر مصادف بود با عید نوروز، مصادف بود با عید نوروز، یکی از اعمال عید نوروز هم همین قضیه قدیر هست. اما عزیزمون که مطرح کردن که نمیدونم ما میگیم چنین چنان میکنن، برادر بزرگوارم شما، حالا من نمیدونم این قضیه مال، بله من فقط یک جمله ای رو برای شما عرض کنم از خود مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی که در سالگرد برای شما عرض کنم جمهوری اسلامی همون 2 یا 3 سال قبل بوده، سال 89، بله سال 89 ایشون آمد گفت آقا برای شما عرض کنم حضرت امیر به طلحه و زبیر استدلال کرد، ما با پیغمبر بودیم در یک جبهه بودیم چنین و چنان، اینها آقایان قیامت به پا کردن و فرمود که بله با معاویه که ما در یک جبهه نبودیم، معاویه در جبهه مخالف بود در جنگ بعد، ما این طرف بودیم، ولذا امیرالمؤمنین با طلحه و زبیر در جنگ جمل احتجاج کرد و اینها حرف شنوی داشتن، گرچه وظیفه شون این بود به سپاه علی بپیوندن ولی اینه نکردن، ولی از جنگ کناره گرفتن. خب این رو ما دیدیم که خیلی از آقان، حتی آقای مولوی عبدالحمید آمد گفت که هیچگاه تصور نمی کردن اهل سنت که مقام رهبری که همواره به بل نسبت به اهانت به بزرگان و مقدسات یک دیگر به کرات هشدار داده اند، این تشبیه را در مراسم سالگرد ارتحال امام راحل به کار ببرند، مایه نگرانی اهل سنت در سطح کشور گردیده. خب ببینید آیه کی بود این عزیزمون؟
آیه جعفری،
جعفری بزرگوار. وقتی خود مقام معظم رهبری میاد این مسائل تاریخی رو مطرح میکنه بعضی دادشون در میاد. حالا دیگه ماها دیگه جای خود داریم ما. ببینید شما ببینید بنویسید اعتراض عبدالحمید به مقام معظم رهبری در سالگرد جمهوری اسلامی 89، ببینید 200 تا 300 تا سایتاشون برداشتن نوشتن. یعنی این آقایان من نمیدانم این آیاتی که در قرآن هست در مذمت صحابه ان الذين يؤذون الله ورسوله، یا همین سوره جمعه که برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم را در بالای منبر در حال خطبه گذاشتن و همه از مسجد بیرون رفتن، اینها با این آیات میخوان چیکار کنن؟ روایت ما میگذاریم کنار، ما تا 30 تا 40 تا آیه داریم در مذمت صحابه در قرآن دیگه. این برای شما عرض کنم اینجا اکم فاسقون به نبعین، این که مال دیگه نه نصارا هست نه یهود، این دیگه مال صحابه هست دیگه، اینها رو بس بیان از قرآن حذف کنن دیگه. ما نباید، بله ما بینید فحش به اهل سنت حرامه، توهین مقدسات اهل سنت خلاف شرع حرامه، در اوید شک شبه این نیست، ولی ما حقایق را، حقایق تاریخ را بیان بکنیم، این وظیفه ما هست، این تکلیف برای ما هست. بله
بسیار خوب استفاده کردیم. اسکایپ، بله بله اسکایپ، بله آقای شهیدی پشت خط اسکایپ هستند که صداتون رو میشنویم. آقای علی شهیدی در خدمتتون هستیم. آقای علی شهیدی، بله آقای علی شهیدی، ما صدای شما رو داریم، اگه بفرمایین سوالتون رو بپرسین انشالله میپردازیم به پاسخش. بله مثل این که حالا این تا این اسکایپ برقرار بشه.
الو صدای بنده رو دارید؟
بله 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 آقای شهیدی در خدمت هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام از من خدمت شما و خدمت جناب آقای قزوینی. یه سوال داشتم از خدمتتون در مورد آیه امامت و عزب طلا ابراهیم ربه و به کلمات فرطن مهون نقالا این نیجال کل ناس امامت. حالا ما شیعیان چون به این آیه استناد میکنیم برای اثبات امامت ائمه و حالا خود مقام امامتی که پیغمبرمون هم داشت، نکته ای که هست این آیه خب بیان میکنه که بعد از امتحاناتی که خدا از حضرت ابراهیم گرفت، بعد از کلی مصائب، سختی ها، مراتب زیادی که طی شد، مقام امامت به ایشون داده شد. ولی ما ائمه و حتی حالا معصومینمون رو اعتقاد داریم که از حتی از ازل اصلا بر اینها نوشته شده بوده و اینکه اینا از بچگی، از نطفگی اون اسمت براشون وجود داشته. خب این با این آیه یکم در تناقض قرار نمیگیره؟
بسیار خوب، تشکر میکنیم از تماستون. انشالله حاجه ها جواب میدن و در خدمت هست.
خیلی متشکرم.
بله برادر بزرگوارم، در رابطه با حضرت ابراهیم علی نبینا و علی و علیه السلام، از ابتلا ابراهیم به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، بعد فرمود و من ذریتی، آیا این امامت به ذریه منم میرسد یا نه؟ در اینجا خدا نفرمود اون ذریه‌ای که باید امتحان بدن میرسه، فرمود لا ینال عهدی از ظالمین.
همون تکلیف ابتدای حضرت ابراهیم
امتحانش داد، یعنی خدای عالم آنچه که بنا بود به خاطر این ابتلا به حضرت ابراهیم بده داد. بعد حضرت ابراهیم دید یک مقام بالاییه، گفت خدایا این مقام به ذریه منم میرسه یا نمیرسه. فرض بفرماید به عنوان نمونه ما مثال بزنیم، بلا تشبیه، مثلا در عربستان سعودی محمد ابن سعود آمده، زحمتی کشیده، جنگی و تشکیلاتی و غیرهی کرده، بعد از اون همه جنگ و غیره حکومت رو به دست گرفته. خب بچه های او چه؟ اونام رفتن جنگ کردن یا نه؟ در اینجا رسیدم، فقط من به عنوان تقریب عرض کردم. در اینجا حضرت ابراهیم بله یک ابتلایی داشته، امتحانی. بعد میگه و من ذریتی، حالا خدایا این نعمت رو که به من دادی، منم که این همه مشکلاتی تحمل کردم، حداقل به ذریه منم این امامت برسه. خدای عالم فرمود لا ینال عهدی، اولا اینی که دادم به تو عهد من بوده، این عهد به ظالمین نمیرسه. بعد شما ببینید در آیات دیگر برای شما عرض کنم، چه از ائمه علیهم السلام داریم، چه برای شما عرض کنم از اهل سنت داریم، یا خود آیه 73 و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن کلن جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. خب خود فرزندان حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب و غیره، اینها که دیگه ابتلا نداشتند، خدا میگه اینها رو ما ائمه قرار دادیم. و از اون طرف قرآن میگه این اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی، و پیغمبر هم از ذریه اوست، یعنی همون امامتی که حضرت ابراهیم داشت رسول اکرم هم طبق این آیه داره. و الذین آمنو هم ما روایت داریم مراد ائمه علیهم السلام هستند. در خود بخاری هم آمده که ابن عباس میگه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، میگه در اینجا آل عمران و آل یاسین و آل محمد، ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه، این کاملا نشان میده بر این که رسول اکرم هم به عنوان این که از فرزندان حضرت ابراهیم هست و جزء کسانی است که عهد الله به او میرسه، نستجیر بالله متصب به ظالم ظلم هم نیست، رسیده به او این مقام بس. رسیده به او این دیگه حتما شرط نکرده خدای عالم که بعد از حضرت ابراهیم و من ذریتی، شرطش اینه یا ابراهیم هر کدام از ذریه تو این مصیبت ها را تحمل کردن، ما خلاصه به امامت میرسانیم. میگی نه این عهد منه، هر کدام از ذریه تو ظالم نباشند، شرک نورزیده باشند، صالح باشند، ما این مقام را که به تو عنایت کردیم به فرزندان و ذریه تو هم خواهیم داد. این دیگه خیلی واضح و روشن هست. ما در کافی هم داریم که و هاذا النبی والذین آمنوا هم الائمه علیهم السلام، اینها ائمه علیهم السلام هستن، مراد از والذین آمنوا نه عموم مؤمنین باشه. ولذا این قضایا و در رابطه با اینکه ائمه علیهم السلام مشکلاتی و غیره داشتند، اینها مقدر هست، اینا بین برادران در جای خودش باید جداگانه مطرح بشه که آیا واقعا این ظلم هایی که برای ائمه پیش آمد، این ظلم ها یک تقدیر الهی قطعی بوده،
ابتلاعات بوده،
یا ابتلاعات قطعیه بوده، غیر قابل تغییر بوده؟ اگر این باشه بود مقابل جبر باشیم دیگه. اگر بنابر این بود دیگه، این که حضرت امیر حضرت زهرا را برمی‌داره خونه انصار و غیره، از همه دعوت میکنه، این دیگه معنا ندارد. خطبه های حضرت زهرا در مسجد معنا ندارد، خطبه های حضرت امیر و غیره معنا ندارد. خدا یا عالم آمده این مقام را به اهل بیت داده، ولی مردم را مجبور نکرده. لا اکراه فی الدین و ما انت علیهم بوکیل. پیغمبر وکیل مردم نیستی که به زور بیان ایمان بیارن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این مردم هستن با اختیار خودشون بیان در خانه علی با اون سوابق درخشانی که علی دارد و با اون توصیه ها و روایاتی که پیغمبر در علی، یا برن خانه دیگران برن. این دیگه مردم باید انتخاب بکنن،
حق خودشون رو باید بگیرن.
بله این انتخاب مردم هست که آمدند انتخاب اسلح و یا غیر اسلح رو کردن. و فردای قیامت هم خدای عالم به همین که اینها به انتخاب و اختیار خودشون غیر صالح رو انتخاب کردن، قطعا مجازات خواهد کرد،
مؤاخذه
خواهند کرد.
سنتون بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم. پیام های زیادی هم رسیده بود اما متاسفانه وقت برنامه اجازه نمیده به ما که بخوایم به اینها برسیم. کلام پایانی رو بفرمایین. و
بله، من در از همه دستندرکاران شبکه جهانی حضرت ولی عصر از همشون تشکر میکنم که این بستر رو فراهم کردن که ما با بینندگان عزیزمون در سراسر جهان، تا همین امروز ما از هلند گروه تلفن داشتیم، گفتم ما برنامه ها رو اونجا به صورت زنده میبینیم. بعضی از دوستان از استرالیا تماس داشتن، میگفتن ما با اینکه وقت خیلی تفاوت داره، اونا تقریبا الان ساعت 3-4 نیم شبشون است، ما تکرار برنامه ها رو ما میبینیم. دوستان از آمریکا مرتب و از آلمان، و تشکر میکنیم از دوستانی که محبت دارند و انشاءالله دعا کنند که ما بتوانیم این برنامه رو در آینده بسیار نزدیک انشاءالله از طریق ماهواره هم انشاءالله به منازل بینندگان عزیزمون بتونیم برسانیم به حول قوه الهی با عنایت حضرت ولی عصر و تفضلاتشون انشاءالله. و تقاضا هم میکنیم که انشاءالله نسبت به قدیر عزیزان خوب دقت بکنن و به تعبیر رهبر معظم متخصص در قدیر تربیت کنند. و اگر ما قدیر را آسان نگرفته بودیم، از کنارش به سادگی عبور نکرده بودیم، حادثه عاشورا پیش نمی آمد. ولی انشاءالله جبران کنیم و بتوانیم انشاءالله این قدیر را آنچنان گرس محکم و قوی و گسترده مطرح کنیم که انشاءالله بهترین زمین سازی برای آمدن مولای من بقیت الله العظم باشد انشاءالله.
انشاءالله خیلی تشکر میکنیم، واقعا بهره بردیم، محظوظ و ملظوظ شدیم از فرمایشات حضرت عالی. و انشاءالله بینندگان عزیز و ارجمند هر شب همین توی این فاصله عید مبارک قربان تا عید سعید قدیر خم انشالله رأس ساعت 9:30 در خدمت شما هستیم و میهمان دیدگان پرفروغتون خواهیم بود. انشالله که بتونیم ولایی زندگی کنیم و بتونیم این معارف حق رو بتونیم نشر بدیم و مبلغ خوبی برای جریان قدیر باشیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد. اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی. چو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. چو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر.